دو شکم دیوید گریک. دیوید گریک بود که شخصاً و به جد به نگرش هوگارت درباره زیبایی اعتراض کرد. گریک گفت که با چاقتر شدنش شکمش همان شکلی را پیدا می کند که به قول هوگارت بسیار زیباست. اما گریک شکمش را با شکوه و زیبا نمی دانست و تصورش این بود که با اضافه شدن وزنش اندامش در کل دیدنی تر نمی شود. استراب گریک در مورد شکل اندامش چه معنی و اهمیتی دارد؟ در واقع او در مورد زیبایی مسئله بسیار کلی مطرح می کند. هوگارت در مثالهایی که توجه خاصی به آنها دارد مثل تکه لباس، بینی یا پایه‌های میز بیش از همه به مسئله شکل علاقه دارد. ظاهراً این که ما به چه چیز نگاه می‌کنیم اهمیتی ندارد. در خصوص زیبایی، مسئله مهم آن خط منحنی است که به شی شکل می‌دهد. اما از نظر گریک این نظر درست نیست. منحنی شکمدار که ممکن است در طرح گلدانی زیبا به نظر بیاید، وقتی طرح شکم انسان را پدید می‌آورد، چندان جذاب نیست. بنابراین این که به چه چیز نگاه کنیم واقعا مهم است. شکلی که در شیء قشنگ است ممکن است در شیء دیگری کاملا ناخوشایند باشد. از این رو آنچه در برداشت ما از زیبایی نقش تعیین کننده دارد ممکن نیست صرفا شکل باشد. در زبان نقد هنری و زیبایی شناسی متداول در قرن 18 گریک فردی توصیف می شد که دارای مشکل تناسب است. این بدون معنا نبود که این هنرپیشه مشهور باید چند دور دیگر هم دور میدان لستر می دوید. معنای ضمنی آن این بود که زیبایی شی به نوع کاربردش بستگی دارد. کلمه مدرن متناسب کاربردی خاص دارد. در قرن 18 تناسب به معنای سازگاری یافتن شی با اهدافی بود که اساساً برای تأمین آنها ساخته شده بود. بدن نامتناسب از انجام دادن ساده تمام کارهایی که به باور ما بدن باید توان انجام دادنشان را داشته باشد عاجز است. ربط این مسئله به بحث زیبایی چیست؟ گریک می گفت که ما به هنگام قضاوت در مورد زیبایی فیزیکی به مسائل غیر از شکل نظر داریم. لذت ما به واسطه درک کاربرد شی پدید می آید. وقتی چیزی به چشممان زیبا می‌آید، درک کاربرد آن چیز چه نقشی در تصورمان از آن شیء زیبا دارد؟ مواردی هست که در آنها درک کاربرد به لذت بردن از زیبایی کمک می‌کند. برای مثال، در مورد مبلمان، ما معمولاً به هر قطعه از آن با درکی دقیق از کاربردش نزدیک می‌شویم. تلاش برای دیدن یک میز مدل کارلتون هاوس به مثابه قطع مجسمه انتزاعی دشوار است، اما ارزشش را دارد. ولی دلیلش یافتن ناگهانی منبع جدیدی از لذت بصری نیست. درست برعکس، اگر این میز را جدا از کار کردش ببینیم، به نظر کاملا عجیب و غریب می آید. با این دید، این شی 4 افزوده دراز و عجیب و غریب دارد که به گوشه های سطح زیرین آن چسبیدن. افزوده هایی که به نظر با بدنه قلمبه آن ارتباط بصری چندانی ندارند. از دیگر سو، یک طرف بخش روی آن برآمده است، طوری که وقتی دورش قدم بزنیم به نظر یک ور می آید. این شی جدا از کاربردش شکلی کاملا عاری از جذابیت دارد. اما برای اینکه مدام درگیر درکمان از کاربرد این شی نباشیم نیز، باید تخیلمان را به شدت به کار بیندازیم. برداشت ما از کاربرد میز تحریر چنان در تجربه ادراکی ما جذب شده که فراموش کردن آن و تلاش برای مشاهده میز با تجاهل کامل نسبت به هدف و کاربردش کاری بسیار دشوار است. دیدن چند تکه چوب صیقل خورده و چسبیده به هم به چشم یک میز، یعنی مشاهده آن به مثابه شیئی که میتوان پشتش نشست و رویش نوشت و به راحتی ورقه های کاغذ را در داخل کشوهای آن گذاشت، بنابراین ما آن تکه های افسوده را همچون پایه میز میبینیم و درک میکنیم و در این صورت در میابیم که چرا آن پایه ها درست در آن جایی که هستند واقع شدند. وقتی این شی را چون میز میبینیم، روشن میشود که چرا سطح اصلی آن هموار و صاف است و چرا دور بخش پشتی قسمت بلندتر آن بلندتر است، به طوری که اگر آنجا چند کتاب یا ورق بگذارید از لبش نمیافتند. اگر تصور کنیم که آنجا نشسته ایم، می توانیم جذابیت کشوها را حس کنیم. کشوها به سهولت در دست رسند. انحنای میز حس انزوا و تمرکز دلپذیری القا می کند. آگاهی ما از کاربرد این شی باعث می شود بخش های متفاوت آن را در ارتباط با تحقق کاربرد آن ببینیم. به این ترتیب، به جای آنکه پایه های میز را چیزهایی پرت و نامربوط ببینیم، احساس می‌کنیم که دقیقاً سر جایشان قرار گرفتند. هدف از موجودیت میز، آن را به مثابه شیء یک پارچه به ما می‌نمایاند. برداشت ما از آن به مثابه چیزی منسجم، کامل و واحد. وقتی کاربرد این شیء را مد نظر داشته باشیم، منطق اجزای مختلفش بر ما معلوم می‌شود. هر بخش از میز، پایه‌ها، بخش رویی و انحنای قسمت بلندتر آن در کنار بخش‌های دیگر برای من معنا می‌یابد، نه فقط به لحاظ فکری و ذهنی که حتی به لحاظ بصری. هدفمندی را به عینه می‌بینی، به نحوی که استقرار هر بخش از میز به نظر من صحیح می‌یابد، چون در می‌یابیم که هر بخش چگونه در خدمت کاربرد کلی آن است. با بررسی این تجربه ممکن است وسوسه شویم که نتیجه‌ای کلی بگیریم. هرقدر که شکل شی به موجب کار کردش تعیین شود، آن شی زیباتر خواهد بود. و در واقع همین طرز فکر است که در شعار شکل پیرو کار کرد نمود یافته است. بیشک آرمان تناسب کامل میان شکل و کار کرد باری نقادانه دارد. این نگرش به ما میگوید که ایراد بعضی از قطعات مبلمان چیست؟ یک کاناپه پر از تزئینات عهد ویکتوریا را در نظر مجسم کنید. از همان کاناپه ها که انبوهی نقش های توماری تو در تو و گره بندی درشت باف دارند. اگر اینو کاناپه به نظرتان زشت میرسد، دلیلش این است که انبوه خطوط کوچک منحنی به هیچ وجه احساس راحتی برای نشستن القا نمی کنند. بخش اعظم شکل این نوع کاناپه در خدمت هدف نهایی آن نیست. همین امر از انسجام بصری این شی می کاهد. اجزای کاناپه در مجموع منطقی به نظر نمی رسند. کسانی که تأکید می کنند که کار کرد تعیین کننده شکل و در نتیجه زیبایی است، معمولا امیدوارند که بیهودگی این گونه تزئینات را برملا کنند. توسل به کار کرد به مثابه زمینه مطمئن برای قضاوت در مورد زیبایی وسوسه انگیز است. کار کرد برای کسانی که به آن اعتقاد راسخ دارند معیاری قطعی به دست می دهد. این نگرش فقط اولویت و پسندی شخصی نیست، بلکه در منطق و کار کرد گرایی ریشه دارد. در کار کرد گرایی سادگی بر تزئینات ارج است. توسل به کار کرد ظاهراً به بحث‌ها پایان خواهد بخشید و برای حل تعارض‌های زیبایی شناختی معیاری نهایی به دست خواهد داد. اما آیا کار کرد گرایی واقعاً تمامی این توقعات را برآورده خواهد کرد؟ نقش‌های توماری مفصل و گره‌بندی بسیار باعث می‌شود که کاناپه فکستنی و ضعیف به نظر برسد. نشستن روی این کاناپه موجود نوعی حس اضطراب است. مثلاً احساس ناشی از این فکر که اگر به آن تکیه دهید پشتش از جا کنده می شود. کاناپه به نظر زهوار در رفته و فکستنی جلوه می کند و به هیچ وجه جذاب و راحت به نظر نمی رسد. از این رو از خصلت راحتی که ویژگی اساسی کاناپه های خوب است بی بهره است. اینها همه مؤید نگرشی است که می گوید کار کرد کلید زیبایی است. با این همه، این نحوه نقد آبستن چیزی غریب است. ما از سخن گفتن در مورد کار کرده واقعی به صحبت در مورد ظاهر کار کرده رسیده ایم. شکی نیست که اگر به این کاناپه تکیه بدهید پشتش از جا کنده نخواهد شد. و فقط اینطور به نظر می رسد. بیشک این کاناپه نیز جای مطمئنی برای نشستن است. به عبارت دیگر، ظاهر یا نمود کارکرد به اندازه فایده‌مندی واقعی اهمیت دارد. اگر به میز تحریر مدل کارلتون هاوس بازگردیم، می توانیم از همین مطلب در بحثمان استفاده کنیم. یکی از ویژگی‌های جذاب پایه‌های این میز این است که هر قدر به سمت زمین می‌آیند، باریک‌تر می‌شوند یا هر چه از زمین فاصله می‌گیرند، کلفت‌تر می‌شوند. در واقع همین باریک‌تر شدن پایه‌ها باعث می‌شود که میز ضعیف‌تر شود. اما عجبا که با این حال، این امر باعث نمی‌شود که پایه‌ها سست‌تر و ضعیف‌تر به نظر برسند. دلیل این امر آن است که بخش عریض‌تر به نحوی مبهم یادآور عضل است. عضله قدرتمند هرچه از استخوانی که به آن چسبیده فاصله بگیرد، شکلی مهذب‌تر پیدا می‌کند. این تداعی زیراستانه‌ای در حالی که به توان فیزیکی چوب هیچ ارتباطی ندارد، به توان حیوانات در تحمل وزن خود کاملاً مربوط است. پایه میز به نظر نرم می‌آید. هرچند این نتیجه با تضعیف واقعی کل این ساختار چوبی حاصل شده است. البته پایه‌های میز هنوز آنقدر قوی هستند که وزن بدنه میز را تاب آورند. موضوع فقط این است که این پایه‌ها در مقایسه با زمانی که ممکن بود ماهیت کارکردی تری داشته باشند، قوی‌تر و محکم‌تر به نظر می‌رسند. یعنی در قیاس با زمانی که پایین پایه‌ها باریک‌تر از قسمت بالای آنها نمی‌بود. این مطلب ثابت می‌کند که واکنش ما معمولاً بر اساس تصور ساده ایمان از کاربرد تعیین نمی‌شود، حتی وقتی که کاربرد برایمان مهم است. ما معمولاً داوران آموزش دیده‌ای در مورد استحکام مواد نیستیم و به همین دلیل آنچه به نظرمان مستحکم یا ضعیف می‌آید، ضرورتاً انعکاس حقیقی وضعیت مادی واقعی آن شی نیست. و طراح خوب همیشه این موضوع را در نظر دارد. شی برای آنکه مستحکم به نظر برسد، باید در عمل چیزی بیش از استحکام داشته باشد. باید با عادت‌های چشمان ما سازگاری داشته باشد. و اگر قرار است شی به نظر دارای ماهیت کارکردی باشد، باید در تجسم بصری ما از استحکام نوعی تشبیه وجود داشته باشد، نوعی تشبیه به ویژگی‌های انسانی. حتی اگر این امر واقعاً به ظرفیت شی در تحقق بخشیدن به هدف اختصاصیش ارتباطی نداشته باشد. این ادعا که تناسب میان کارکرد و شکل در زیبایی نقشی محوری دارد، آبستن مشکلی عمیق‌تر است و این مشکل همانا برداشت دقیق از کاربرد است. امید ما این بود که آب‌های گلالود مفهوم زیبایی، مفهومی به غایت مبهم و غیر قطعی، با توسل به مفهومی ناب و دقیق از کاربرد، زلال و شفاف شود. در نگاه نخست، توسل به تصور عملی و با ثبات کارکرد به هیچ وجه بی‌معنا و بیهوده نیست. اما آیا مفهوم کارکرد واقعاً تا این حد دقیق است؟ به هر حال، کارکرد میز در نهایت چیست؟ مسلماً باید بتوانید روی آن بنشینید و راحت باشید. وقتی رویش می نویسید نباید مداوم بلرزد و سطحی که رویش می نویسید باید صاف باشد. و همچنین در صورت وجود کشوهایی برای نگهداری قلم و کاغذ، آنها باید در دسترس باشند و راحت باز و بسته شوند. میز تحریر مدل کارتون هاوسی که تاکنون نگاهمان به آن بوده، واقعاً جنبه کارکردی دارد. اما در تحقق بخشیدن به کارکرد محدود میز تحریر، برتر از بسیاری میزهای دیگر نیست. راستش، حتی از این لحاظ بر میز معمولی آشپزخانه هم برتری ندارد. اما با لحظه تعمق متوجه می شویم که این ملاحظات تنها توضیح دهنده ی حداقل کارکردی است که میز دارد و این واقعاً دربرگیرنده ی کل استفاده هایی که می شود از میز کرد نیست. ممکن است کسی بخواهد با میزش الغایر تصور قدرت یا اقتدار باشد. ممکن است کسی دیگری بخواهد که میز برای نشستن در پشتش جالب و جذاب به نظر بیاید. ملاحظه ای که وقتی کسی رغبتی به کار نداشته باشد، ملاحظه ای مهمی است. که در این حالت، رنگ چشم نواز چوب و جذابیت خوشایند شکلش مهم هستند. اگر میزی در وسط اتاق قرار گیرد، ممکن است دوست داشته باشید که گرداگرد محل کارتان نوعی مانع وجود داشته باشد. دلیل جذابیت بخش برآمده میز کارلتون هاوس نیز همین است. و مسلماً وقتی مشغول کار نباشید، میز به چیزی دیدنی بدل می شود. بخشی از مبلمان یک اتاق که صرفاً به خاطر کار مورد استفاده قرار نمی گیرد. در این صورت، ظرافت تناسب‌های آن، سادگی جزئیاتش و انحنای قشنگ بخش انتهایی قسمت برآمده آن همه و همه به چشم می آیند. وقتی کارکرد میز به شکلی کلی‌تر مد نظر قرار گیرد، این ویژگی‌ها همگی به کارکرد آن مربوط خواهند بود. اما وقتی کارکرد را به مفهومی کلی‌تر در نظر می‌گیریم، توان خود را در تعیین شکلی که شی باید داشته باشد از دست می‌دهد. میز تحریر باید راحت باشد. باید مستحکم و جذاب باشد و چه بسا باید مایه جدایی و انزوای شخص یا مبین تشخص و وقار باشد. باید حتی وقتی که از آن استفاده نمی شود شیئی دیدنی باشد. اما با بیان همه این خصوصیات باز هم مشخص نمی شود که میز واقعاً چه ظاهری باید داشته باشد. به ناچار باید چنین نتیجه گیری کنیم که توسل به کار کرد داشتن، یعنی تحقق بخشیدن به هدفی معین و محدود، شرح درخوری از زیبایی به دست نمی دهد. برای مشاهده انسجام اجزای شی و درک چرایی ساختارش، شاید محتاج درک همان هدف محدود از ایجاد و ساخت شی باشیم. اما این تنها یکی از دلایلی است که باعث می شود شیی در نظرمان زیبا بیاید، نه تنها دلیل. دلمشغولی به کار کرد واقعاً نوعی تلاش برای مدون کردن موضوعی مبهم اما واقعی است. بعضی اشیای زیبا پنداری ما را به استفاده از خود فرا می‌خواند. میز تحریر زیبا انسان را به نشستن در پشت خود فرا می‌خواند. درست همان گونه که ماشینی زیبا باعث می‌شود انسان آرزوی راندن آن را در دل بپرورد. این اشیا به نحوی ظریف با آرزوها و علایق ما سازگاری یافتند. این همان چیزی است که دلمشغولی وسواسگونه به کار کرد سعی دارد به آن تحقق ببخشد اما نمیتواند. چون از قضا کاری که کار کرد محدود شی انجام میدهد، تأویل نادرست چگونگی استفاده از شی است. شما پشت میز می نشینید اما موجودی نیستید که تنها دغدغه زندگیش نشستن پشت میز باشد. وقتی می نشینید، همچنان انسانی باقی می مانید که فراسوی آن میز زندگی پیش رو دارد. بله، وظیفه خاصی وجود دارد، اما آن وظیفه صرفاً به عنوان وظیفه‌ای با ماهیت متنوع‌تر و پیچیده‌تر مطرح می شود. میزی که در موردش به تعمق نشسته ایم، با نگرشی کلی‌تر به ذات انسان کار می کند و با طبیعتی کلی‌تر درگیر است. به عبارت دیگر، میز به لذتی که لمس کردن سطح صیقل خوردهش در بردارد اذعان می کند. لذتهای حاصل از تهدید و حفظ حریم خصوصی را به یاد می آورد. میز به واسطه ی تناسبات و صناعت بکار رفته در آن و رنگ قشنگش می داند که چشم دوست دارد چه چیزی را ببیند. این نیازها و لذتها همگی صرفاً به این دلیل که کسی دارد نامه‌ای می نویسد از بین نمی روند. هر کسی که سعی کند شرحی دقیق و شسته رفته از زیبایی به دست دهد، خطر تحریف و کم و کاستی را به جان می خرد. قصه کلاسیک هست که در آن از شخصی به نام پروکروستس سخن می رود که خانه‌ای در کنار جاده داشت. او مسافران را به خانه‌اش دعوت می کرد تا شام را در آنجا بخورند و شب را روی تخت ویژه‌ای بخوابند. می گفت که این تخت بسیار خاص است چون برای تمام مسافران کوتاه قد و بلند قدی که شب روی آن می خوابیدند دقیقاً اندازه بود. اما این تناسب را خود پروکروستس برقرار می کرد. به این شکل که بدن آنهایی را که در قیاس با تخت کوتاه بودند می کشید و بدن آنهایی را که بلند بودند می برید. فیلسوف‌ها این داستان را دوست دارند چون مشکل ظریفی را در حوزه اندیشه به قالب داستان درآورده است. کسی که بسیار تحت تصور کلیدی بودن کار کرد در پدید آوردن زیبایی است، ممکن است این تصور را به شیوهی پروکروستسی به کار بندد. در قالب مفهوم محدود کار کرد، رنگ ملایم و قشنگ میز دیگر اهمیتی نخواهد داشت. پوشش میز هم باعث استحکام بیشتر آن نخواهد بود. اگر از کار کرد چنین برداشت محدودی داشته باشیم، دیگر درک نخواهیم کرد که چرا این میز از اکثر دیگر سطوحی که میتوان راحت بر رویشان نوشت زیباتر است. به این ترتیب وسوسه میشویم که بگوییم این میز واقعا از سطوح دیگر زیباتر نیست. این شی به عبارتی چنان بریده شده که مؤید آن اصل باشد. این کار در ابتدایی ترین شکل آن دستکاری کردن گواه موجود است به نفع نظریه مورد نظر. گواه چشمان ما چون این میز مسلماً از سطوح دیگر زیباتر است. اما وقتی خود این نظریه بر نوع نگاه ما تأثیر می گذارد، مشکلی ظریف‌تر مطرح می شود. در چارچوب نگرش کارکردگرایانه نسبت به زیبایی، ممکن است چشمانمان نسبت به آن گروه کیفیاتی که در این چارچوب نمی گنجند، کور شود. در اینجا با پدیده هراس‌انگیزی روبرو می شویم. تلاش برای درک زیبایی، نه به تحسین عمیق‌تر آن، بلکه عملاً به بی‌توجهی نسبت به آن منجر می شود. آرمان کارکردگرایی آبستن این فرض است که ما همیشه و پیشاپیش می‌دانیم که شی را به چه دلیل می‌خواهیم. این آرمان فرض را بران می‌گذارد که ما همیشه با برنامه‌های دقیق برای استفاده از اشیا به آنها نزدیک می‌شویم. در واقع گاه ماجرا از همین قرار نیز هست. ما می‌دانیم که از دربازکن یا کتری چه می‌خواهیم. این دو شی کارکردهای کاملاً مشخص و قطعی دارند: باز کردن در بطری و دم کردن چای. اما نیات و برنامه‌های ما همیشه هم تا این حد قطعی و روشن نیستند. در فیلم اوج جوانی دوشیز جین برودی، اقتباسی از رمان موریل اسپارک، لحظه‌ای قامز و فلسفی است. دوشیز برودی خطرناک با شخصیت قابل توجهش که معلم مدرسه در ادینبرو است، به دختر تازه واردی در کلاسش خوش آمد می‌گوید. دوشیز برودی: خب، مری مک‌گرگور، تو به چه چیزایی علاقه داری؟ مری: نمیدونم، فکر نمی‌کنم به چیزی علاقه داشته باشم. دختران دیگر آهسته می‌خندند. دوشیز برودی: من برای همین اینجام که شما را علاقه مند کنم. هدف از آموزش ایجاد علاقه است. پدید آوردن برنامه‌ها و آرزوهایی غیر از آن برنامه‌ها و آرزوهایی که راهمان را با آنها آغاز کرده‌ایم. شی زیبا یا اثری هنری ممکن است این تأثیر آموزشی را بر جا بگذارد. ممکن است در نگاه نخست چنین به نظر برسد که گیلاس شراب قرن 17 ونیزی هیچ سنخیتی با کاربردش ندارد. پایه آن به نظر سست و شکستنی می‌آید. اتصال پایه و بدنه گیلاس مسلماً ضعیف است و لبه گیلاس که شکلی عجیب دارد مسلماً نوشیدن از آن را دشوار می کند. در واقع کار کرده چنین شیئی را سازندگانش به دقت در نظر گرفتند. این گونه گیلاس ها در آن زمان میان اشرافزادگان ونیزی دقیقاً به دلیل دقتی که باید در استفاده از آنها مبذول می شد متداول بود. نوشیدن از این نوع گیلاس مستلزم مهار خیشتن و ظرافت حرکات است. بنابراین کار کرده این گیلاس صرفاً گنجاندن نوشیدنی در خود و ایجاد امکان رساندن آن به دهن نیست، بلکه بالعکس محدود کردن حرکات و واکنش‌های کسی است که از آن استفاده می‌کند. شخصی که از این گیلاس استفاده می کند، باید عادات عاری از ظرافت خود را ترک کند و به سبک و سیاقی زیباتر و ظریفتر رو بیاورد. چون این گیلاسی برای کسانی که به استفاده از آن دعوت می شوند، چندان سازگاری با نیات و تمایلات ابتدایی آنها ندارد. ممکن است آنها بخواهند نوشیدنی را قلب قلب بنوشند. شاید بخواهند گیلاس را محکم روی میز بکوبند. آنها با استفاده از این گیلاس به سوی تجربه‌ای متفاوت سوق داده می‌شوند. تجربه‌ای که ممکن است نسبت به لذت‌ها و جذابیتش حساسیت و آگاهی نداشته باشند. این گیلاس در نگرش سابقی که انسان نسبت به خیش دارد چندان معنایی نمی‌یابد، بلکه باعث می‌شود انسان در مورد آنچه انجام دادنش جالب و لذت بخش است نگرشی بیابد و آن را حفظ کند. گیلاس ونیزی از ما می خواهد که چیزی خاص باشیم، که انسانی خاص باشیم، حتی اگر شده به اندازه مدتی که برای نوشیدن چند جرعه پروسکو نیاز است. این مثال ثابت می کند که در درک زیبایی بعضی اشیا باید کاربرد آنها را مد نظر داشته باشیم. باید شیوه استفاده از آنها را برای مشاهده و درک زیبایی تمام عیارشان درک کنیم. اما توجه به چنین گیلاسی همچنین به ما یادآوری می کند که توسل به کار کرد تا چه حد ممکن است گمراه کننده باشد. دلیل این امران است که کار کرد توصیفی اقلی از غایت موجودیت شی به دست می دهد. تصور ما این است که غایت گیلاس یا لیوان به دهان بردن مایات است. اما همین لیوان ممکن است به مثابه دعوت به در پیش گرفتن نوعی خاص از زندگی نیز باشد یا حتی نوع خاصی از انسان بودن. به این ترتیب لیوان کارکردی یا مفید چه ظاهری دارد؟ این امر بسته به آن است که در تصور انواع شیوه های استفاده از اشیا چقدر قدرت تخیل داشته باشید. بنابراین تصور کارکرد در تفکر ما در باب زیبایی نقش عجیبی ایفا می کند. نمی توان به دل مشغولی به کارکرد، به جنبه عملی و نوع استفاده تکیه کرد و به این نحو درک خود را از زیبایی ساده ساخت. نمی توان با توسل به تصوری روشن و بدون ابهام از کارکرد پیچیدگی های مربوط به زیبایی را رفع کرد. چون همان گونه که دیدیم، وقتی اشیای زیبا را در نظر بگیریم، خود معنای کار کرد نادقیق و گنگ و مبهم می شود. با این همه تفکر در مورد کار کرد، دست کم توجه ما را به چیزی مهم جلب می کند. دیوید گریک وقتی اشاره کرد که زیبایی فقط به زیبایی شکل مربوط نیست، حق داشت. در غیر این صورت، شکم برآمده او به حتم چیزی زیبا می بود. بنابراین نمی توانیم توجهمان به زیبایی را صرفاً به مفهوم مجزای شکل تقلیل دهیم. ما شکل را در ارتباط با اشیای دیگر می بینیم و از آن لذت می بریم. اما با تعمق در باب کار کرد متوجه می شویم که نمی توان امور دیگری را که در تجربه ما از زیبایی اهمیت دارند خیلی موجز و خلاصه بیان کرد. به هیچ وجه نمی توان در مورد تصوری شسترفت و روشن از کار کرد به یقین رسید. و مشخص می شود که کم و بیش کل موضوع نحوه زندگی ما و تصوری که از خود داریم به نحوی ضمنی در ادراک ما از زیبایی نمود می یابد.